أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المسلين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض أدب واحترام، تبريك عرض مكنيم حلول ماه مبارك شعبان را إن شاء الله شب بركة مواليد ماه مبارك شعبان همه مشمول عفو و رحمت و وسعت رزق بشویم، همه ما از جهت معنوی به اون کمال مطلوب نائل بشویم ان شاء الله. امثال سید ابن طاووس رضوان الله علیه قائلند که ماه مبارک شعبان آخرین ماه سال قمری است و ماه مبارک رمضان ابتداء سال است. خب انسان وقتی در آخر هر سالی قرار میگیرد، نوعاً این محاسباتش رو و کارهای دفتریش رو باید انجام بده. کسانی که در شرکت‌های تجاری حسابداری می‌کنند، این روزهای منتهی به آخر سال خیلی سرشون شلوغه. قبل از اینکه عید نوروز برسه باید سریع حساب و کتاب سالشون رو جمع‌بندی کنند، بدهی‌هاشون رو، چک‌هاشون رو، طلب‌هاشون رو، میزان سودی که کردن، میزان ضرری که کردن، اون مقدار و قیمت تمام شده وسائل و دستگاه‌ها، هر کدام باید به طور جداگانه حساب بشه تا صاحبان شرکت بتونن برای سال آیندهشون برنامه ریزی کنن و سود بهتر را، تجارت بهتر را انتخاب کنن. خب در مسیر معنویت و سلوک هم همین حساب و کتاب ها باید باشد. امثال سید ابن طاووس این جزعی که دارند، فریادی که دارند، این ناآرامی که دارند در آخر ماه شعبان، در ماه آخر، خب این به خاطر حساب صاف کردنه، به خاطر اینه که تسویه کنند سالشون رو و وارد سال بعد بشن. جمله ای که همه ما در آخر ماه شعبان میخوانیم، اللهم الم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا ما داریم وارد سال بعد میشیم، داریم وارد سال سلوکی جدیدی میشیم، معنویت جدیدی باید برای ما به دست بیاد. اگر احیانا گناهی بوده، مشکلی بوده، کمبودی، ضعفی بوده، تو در همین ماه شعبان او رو اصلاح کن. نگذار ما با کاستی ها و ضعف هامون وارد سال آینده بشیم. خب اگر کسی شعبانش را اصلاح نکنه، درست نکنه، بهره ای از ماه مبارک رمضان نمیبره و بهره ای از شبهای قدر نخواهد برد. شبهای قدر به کسی چیزی میدن که حساب صاف آورده باشه، مشکلی در پروندش نباشه، آمده باشه، رسیده باشه به شب قبل. خود شب قدر می نویسن براش اون چیزهایی رو که باید بنویسن. اما اگر احیانا مشکلی در کار باشه، اونجا دیگه حساب و کتابی برای انسان نمی کنن. میگن تو برو بدهی های قبلت رو صاف کن بعد بیا، تو هنوز مشکل داره، اینجا اومدی مشکلت حل نمی شود. این یک نکته راجع به اصل ماه شعبان. یک مطلب هم راجع به این ادعیه و مناجات های بسیاری است که در ماه مبارک شعبان وارد شده، خاصه این مناجات شعبانیه که یکی از عجیب ترین مناجات هاست. خاطرم هست وقتی رهبر معظم انقلاب می فرمود که من از امام پرسیدم شما بالاخره با ادعیه انس دارید؟ امام اون عارف والا مقامی بود که اهل سلوک بود، اهل دعا بود. ایشون میگه من از امام پرسیدم در بین تمام ادعیه‌ای که شما خواندید کدام دعا برای شما خیلی جالب بوده، پرمضمون بوده؟ امام فرموده بودند یکی مناجات شعبانیه، یکی دعای کمیل. این دو دعا برای من خیلی عجیب بود و به حق مناجات شعبانیه از اون مناجات های عجیب است. در این مناجات شعبانیه صحبت از خدایا مرا ببخش و به من خونه بده و به من بچه بده و صحبت از اینها نیست، یک پله بالاتره. مناجات شعبانیه مناجات عشق بازی است، مناجات ناز و نیاز است. ما ناز نیاز کنیم و خداوند ناز کنه. این جمله ای که فرمود الهی ان اخذتنی به جرمی اخذت که به عفوک، خدایا اگر فردای قیامت یقه مرا گرفتی که تو چرا گناه کردی، چرا اشتباه کردی، چرا حسابت رو صاف نکردی، من اونجا دلیل تراشی نمی کنم، من اونجا استغفار نمی کنم، من اونجا یقه توی خدا رو می گیرم، میگم تو چرا نبخشیدی، تو که قدرت داشتی ببخشی چرا نبخشیدی، تو که بزرگ بودی بخشش از بزرگان، تو چرا نبخشیدی، من کوچک بودم، کودک بودم، کودن بودم، اشتباه کردم، نفهمیدم، گناه کردم. خب بچه از روی بچگیشی که اشتباه میکنه، ولی تو که خدا بودی، این حرف دیگه حرف عاقلانه نیست، حرف دو دوتا چارتا نیست، این حرف حرف عشق. میگه تو ببخش، تو چرا منتظری من توبه کنم، خودت ببخش، پا پیش بگذار، دست من رو بگیر و حرکت بده. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، من جلوی تو رو میگیرم، میگم من رو میخوای ببری به جهنم با این که میدانی من نمیدانستم، اشتباه کردم، از دستم در. این حرف حرف عاشقان است و مناجات شعبانیه این راه را به روی ما باز میکند، راه عاشقان حرف زدن با خدا را. این که یه مقداری از ناز و نیاز بفهمیم، صرفا عقل نباشد، عقل خوبه باید باشه، ولی یه وقتهایی باید با خدا عاشقانه حرف زد. کجا؟ در این مناجات شعبانی. قدر بدانیم، الحمدلله امسال هم رسیدیم، ماه مبارک شعبان هم مصادف شده با این ایام تعطیلی نوروز. خب فرصت فرصت خوبی است اگر انسان اهل صوم و صلات باشد، روزه بگیره، اهل مناجاتی باشه، آمادگی ایجاد کنیم حالا که فرصت بیشتری داریم برای ورود به شهر الله و ضیافت الله، ماه مبارک رمضان ان شاء الله. در ادامه خطبه 168 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که خداوند مخلوقاتی دارد و این مخلوقات هیچ شباهتی به خودش ندارند، همه حادثند و اون محدث است. بعد از بین تمام مخلوقات زمین را مثال زدند و از زمین این کوه‌ها را برای ما فرمودند که چه عظمتی دارند، چه ویژگی‌های عجیبی دارند. در ادامه فرمود هو المفنی لها بعد وجودها، خداوند مفنی یعنی فانی کننده، از بین برنده اشیاء، از این ها به اشیاء می‌خوره، بعد وجودها، بعد از این که موجودات بودند و عمری گذروندن، 60 سال 70 سال کمتر بیشتر، خداوند همه اینها را از بین میبره. حتی یسیر موجودها که مفقودها، بالاخره یک روزی میرسد که سفره این زمین و آسمان، سفره این مجموعه سپهری جمع میشه، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. حتی یسیر اونقدر فانی میشود، فانی میشود تا اینکه موجوداتش و مفقوداتش، زندگانش به مردگانش ملحق بشن و سفره این دنیا جمع بشه. فرمود خداوند چنین کاری میکند. و لیس فناء الدنیا بعد ابتدائها به اعجب من انشائها و اختراعها. فرمود تعجب نکنید اگر خدا برای شما میگه ما یک روز سفره این دنیا رو جمع میکنیم، تعجب نکنید، یعنی میشه یه روز خورشید نورش رو از دست بده، یعنی میشه یک روز این ستاره های آسمانی از مدار خارج بشن به هم برخورد کنن، یعنی میشه یک روز این زمین چنان به زلزله دوچار بشه که مثل پنبه زده شده اینطور حالت جدا جدا شده ای به دست بیاره. آیا میشود؟ بله میشود. حضرت فرمود و لیس فناء الدنیا بعد ابتدائها به عجب، فانی شدن دنیا بعد از اینکه خدا این عالم را خلق کرد هیچ عجیب نیست. عجیب آن است که خداوند از هیچ عالم را خلق کرد.
این که خلق شده را بتونه نابود و فانی کنه، این که خیلی عجیب نیست. عجب آن است، عجیبتر آن است که خداوند از هیچ چنین عالم عظیمی را خلق کرد. لیس فناء الدنیا بعد ابتداء، ابتداء یعنی بدع، ایجاد کردن، به اعجب من انشائها، ایجاد کردن و اختراعها، خلقت نوع عالم خیلی عجیب تر بود تا نابود کردن و فانی کردنش. فرمود و کیفه ولو اجتمع جمیع حیوانها من طیرها و بهائمها و ماکان من من مراهها و صائمها و اصناف اصناخها و اجناسها و متبلدت اممها و اکیاسها الا احداث بعوزتن ما قدرت الا احداثها. فرمود و کیفه، چگونه عجیب است این خلق، نابود کردن عالم بعد از خلقتش. این که هیچ عجیب نیست. عجیب آن است که اگر تمام مخلوقات دست به دست هم بدن تا کوچکترین مخلوق خدا یعنی پشه را خلق کنن، هیچ قادر نیستن، از عهده اونها خارج. ولو اجتمع جمیع حیوانها، اگر تمام حیوانات زمین جمع بشن، من طیرها و بهائمها، که این حیوانات یا پرندگانند و طیرند یا بهائم و چارپایانند، و ماکان من مراهها و صائمها، و تمام اون حیواناتی که مراهند، مراه به معنای اون حیوانی است که روزها به بیابون میره شب بر میگرده، در آغل خودش استراحت میکنه، اگر تمام این حیوانات جمع بشن، و صائمها، صائم یعنی حیوانی که بیابانی است، اصلا آغلی در شهر نداره، زندگیش در همون بیابان، اگر تمام چهار پایان، تمام پرندگان، تمام حیوانات اهلی، تمام حیوانات وحشی و اصناف اصناخها، اصناخ به معنای اقسام است، اگر تمام اصناف و اقسام و اجناس حیوانات جمع بشه، تمام حیوانات از زمینی و هوایی، از دریایی و خشکی، از درنده و غیر درنده، اگر همه اینها جمع بشند و متبلدت اممها، متبلد بلاده به معنای کم فهمی، در مورد در مقابل کیاسه او اکیاسه ها، کیاسه یعنی حیوانهایی که اهل تیزهوشی هست، اینجا مقصود انسان است که انسان هم یک نوعی از حیوانات است، ولی حیوان باهوش، حیوان عاقل. فرمود اگر تمام حیوانات کم فهم که خردی ندارند و فقط بر اساس غریزه زندگی میکنند جمع بشن، و حیوانات کیس هم جمع بشن، حیوانهای زیرک یعنی انسانها هم جمع بشن، الا احداث بعوزه، ما نمیخوایم شما جمع بشید برید خورشید را خلق کنید، نمیخوایم برید یک فیل را خلق کنید، یک انسان را خلق، نه، کوچکترین مخلوق ما پشه است، اگر همه شما جمع بشید الا احداث بعوزتن برای خلقت یک پشه ای، ما قدرت الا احداث ها، تمام این موجودات قدرت ندارند و عاجزند از اینکه یک پشه را خلق کنه، و واقعا این گونه است. علم با تمام پیشرفتی که داره به هیچ وجه نمیتواند خلق کند، صحبت از احداث است، صحبت از خلق. اینکه ما بگیریم 4 تا دی ان ای رو، 4 تا سلول رو کنار هم بگذاریم در یک فضای آزمایشگاهی رشد بدیم، این که نشد خلقت، این که نطفه شخصی را در رحم شخصی قرار بدن اونجا این فرزند و جنین پرورش پیدا کنه، این که نشد خلقت. خلقت آن است که تو از عدم خلق کنی، از هیچ خلق کنی، و کسی نمیتواند چنین کاری کنه، نه امروز نه در آینده. خلق معنا ندارد، مختص به خداست. فرمود ما قدرت علا احداثها، به هیچ وجه قدرت بر احداث نه. همون جمله‌ای که قرآن کریم فرمود ان الذين تدعون من دون الله، اون کسانی که هی در خانه شرک را میزنن، در خانه بت را میزنن، در خانه اقیار را میزنن، من دون الله غیر از خدا بقیه را میخوانن، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، حتی نمیتوانند یک ذباب یک پشه را خلق کنند ولو اجتمع اوله، اگرچه همشون دست به دست هم دارن. اون آیه قرآن فرماد مشرکینی که ادعای شرک دارند، خدا را به خالقیت قبول ندارند، اگه عرضه دارن بیان یک پشه خلق کنند، خب نمیتونن، پس باید اقرار کنن به خدا. حالا در جمله امیرالمؤمنین فرمود مشرک و موحد نداره، هر کش ادعا دارد بیاد وسط میدان، کوچکترین مخلوق که پشه هست رو میتونه خلق کنه. ما قدرت علا احداثها، نه تنها نمیتواند موجودی مثل پشه را خلق کند، بلکه ولا عرفت کیف السبیل الا ایجادها، اصلا نمیفهمد راه و مسیر رسیدن به این پشه چیست. کیف السبیل الا ایجادها، نه تنها نمیتواند خلق کنه، اصلا نمیتواند به دالان ورودی خلقت هم راه پیدا کنه. چگونه خلق کند؟ از چه راهی؟ اصلا مگر میشود عدم را تبدیل به وجود کرد؟ شما در مورد این دارید فکر میکنید و به نتیجه نمیرسید که چیزی که عدم بود چطور تبدیل به وجود شد؟ آیا میشود یا نمیشود؟ خدا میگه ما این کار را انجام دادیم، تمام. شما نه تنها نمیتوانید در عالم خارج خلق کنید یک موجودی را، بلکه اصلا نمیفهمید چگونه میشود خلق کرد، چون این خلقت از حد و اندازه شما بالاتره. ولا عرفت کیف السبیل الا اید، اصلا راه و روش را هم نمیفهمید. فلتحیرت عقولها فی علم ذلک و تاهت، فرمود اگر برید به سمت این که بفهمید راه و روش چیست، چگونه می شود خلق، لتحیرت عقولها، عقل تمام این موجودات حیران میشه. فی علم ذلک، چگونه پشه با این قد و اندازه، با این وزن بسیار کوچک، تمام دستگاه های لازم برای حیات را دارد، زاد و ولد می کند، تخم ریزی می کند، در هر بار تخم ریزی 150 تخم می ریزد که این تخم کوچک میلیمتری می تواند زنده بماند و از داخل اون یک پشهی با تمام دستگاه های عجیب بیرون میاد. چگونه ممکنه؟ فرمود شما نمی دونید. اگر بخواید در مورد این فکر کنید تحیرت، عقلتون حیران میشه. و تاحت، سرگردان میشید، حیران میشید که چه کسی این عالم را با این ظرافت خلق کرد. فرمود نه تنها عقلتون عاجز میشه و حیرت میکنه، بلکه عجزت قواها و تناحت، تمام قوای شما به تحلیل میره، ضعیف میشید، نیروی شما به تناحت، انتها میرسد، ولی باز هم نمیتوانید بفهمید. و رجعت خاصعتا حسیره، باز میگردید، دست رو بالا میگیرید، میگه خدایا ما نمیتوانیم، اقرار میکنیم. رجعت خاصعه، خاصعه یعنی ذلیل، حسیره به معنای کسی است که لباس یا این زره را از تن بیرون میاره، کنایه از ناتوان شدن، ضعیف شدن. فرمود شما بر میگردید در حالی که ذلیل و ناتوان شدید، نمیتوانید اون کار رو انجام بدید. عارفتن به انها مقهوره، اون کسانی که در دانشگاه ها و در آزمایشگاه ها رفتن تحقیق کردن، اونها میفهمند عارفتن به انها مقهوره، با تمام وجودتون میفهمید که نمیتوانید. اون پروفسوری که آورده بودن داخل تلویزیون در مورد باروری و ناباروری انسان حرف میزد، میگفت من میتوانم از جهت علم پزشکی دو تا دی ان ای رو با هم مخلوط کنم، به این آقا بگم آقا شما بچت پسر میشه، به اون بگم شما بچت دختر میشه، به این بگم دو قلو، به اون بگم یه قلو، اینها رو میتونم من دی ان ای رو کنار هم بذارم، ولی من فهمیدم که تا خدا نخواهد نمیشود. او پروفسوره، نه روحانی است، نه درس دینی خونده، دانشمنده، میگه من فهمیدم کنار هم قرار دادن و کروموزوم و دی ان ای دست منه، ولی تبدیل شدن به موجود زنده دست خداست، خدا نخواهد نمیشود. همه کارها رو من درست انجام دادم، خدا اراده نکند نمیشود. حضرت فرمود عارفتن به انها مقهوره، اگر عاقل باشید و فهیم باشید وقتی که رفتید سراغ چنین کاری خلقت دیدید از دستتون بر نمیاد میفهمید این کار کار شما نیست، خداست خلق میکند نه شما. مقرتن بالعجز ان انشائها، اقرار میکنند تمام این موجودات به اینکه عاجز و ناتوانند از ایجاد یک پشه. مزعنتن به ضعف ان افنائها، مزعنه یعنی اعتراف کننده، اعتراف میکنند که ضعیف و ناتوانند از اینکه مثل او را خلق کنند. اولا همین موجودی که هست را از بین ببرند، ثانیا مزعنتن به ضعف ان افنائها، افنا یعنی فانی کرده. خدا فرمود که بابا شما که نمیتونید مثل ما یک موجودی را خلق کنید، اصلا از دستتون بر نمیاد. حالا اگر همه تون دست به دست هم بدید جمع بشید، آیا میتوانید این پشه را از بین ببرید؟ همون پشه ای که یک شب تا صبح نمیذاره استراحت کنی، نمیتونی از بینش ببری. اگر تمام سمهای عالم رو به شما بدن آقا سمپاشی کنید، در و دیوار و شهر و روستا و این طرف و اون طرف، میتونید همه یه پشه ها رو از بین ببرید؟ نمیتوانید. فرمود شما از اون طرف ایجاد و خلقتش از دستتون نمیاد، چون خداوند خالق است. از این طرف از بین بردنش از دستتون نمیاد. چرا؟ چون هو المفنی لها بعد وجودها، جمله اولی که امروز خوندیم، خداست که موجودات را از بین میبره، زمان مرگ و نیستی و نابودی اونها را تعیین میکنه. شما چی کارید؟ شما دست به دست هم بدید، نه یکی و دوتا، همه مخلوقات نمیتوانند پشه را از بین ببرن، کما این که نمیتونن ایجادش. این جمله خیلی جمله مهمی است. اگر اعتقاد به او داشته باشیم که حتی یک پشه کوچک هم پرونده پیش خدا داره و اگر خداوند نخواهد هیچ کسی نمیتواند او را از بین ببره، اعتقاد داشته باشیم اون پشه‌ای که میمیرد را خدا براش مقرر کرده، مقدر کرده. حالا ما اگر به این اعتقاد داشته باشیم دیگه، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود شما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید، دو تا مشکل دارید، دو تا ترس و دلهوره دارید. ترس اول فکر می کنید رزقتون، مالتون، پول و پلتون به مخاطره می افته. اگر امر به معروف کردی فکر می کنی که رئیس اداره حقوقت رو قطع می کنه، مزایات رو قطع میکنه، از کار بیرونت میکنه، فکر میکنی رزق تو دست اینهاست، در حالی که رازق کس دیگریست. اینها همه وسیله هست. خدا رزق را اگر از طریق اداره نداد از جای دیگه به تو میرسونه، تو وظیفت. پس یک، امر به معروف نمی کنید چون از پول و پلتون میترسید. دو، امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید چون میترسید بمیرید، بزنن شما رو بکشن. حضرت فرمود بابا مرگ دست خداست، یک پشه ای را خدا تا نخواهد نمیمیرد. همه شما هم جمع بشید، همه الوات عالم هم جمع بشن، تا خدا اراده نکند هیچ کسی نمیمیرد. تو وقتی که زمانت به سر رسید، چه در برج و بارو باشی چه در وسط میدان نهی از منکر، وقت مرگت رسیده، تمام میشه. یک وقت میمیری، یک وقت شهید میشه. امیرالمومنین فرمود نترسید از این که من امر به معروف کنم مرگم جلو میفته، هیچ کسی نمیتواند مرگ تو رو جلو بندازه، خدا اراده کرده است که تو در چه زمانی در چه تاریخی از دنیا بری و اون اتفاق میافتد حتما. فقط فرقش اینه تو بمیری یا شهید بشی، فرقش اینه. اگر کسی اعتقاد پیدا کرد که حتی یک مورچه و پشه هم زمان مرگش را خدا معین کرده، هو المفنی لها بعد وجودها، او دیگه نمی ترسد از این که امر به معروف نکنم تا عمرم طولانی تر بشه. امر به معروف موجب کم شدن عمر نمی شود، نهی از منکر موجب کم شدن عمر نمی شود. انشاءالله که همه موفق و معید باشید در پناه امیر المؤمنین سلام الله علیه. الحمد لله رب العالمین.